سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت مذاکره کننده دولت اوکراین برای مذاکرات با روسیه به سرحد بلاروس رسید. این در حال است که مسکو به خاطر حمله غیر معجب به اوکراین با تاثیر تعزیرات اقتصادی شدید روبرو شده. دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که هیئت اوکراینی شامل وزیر دفاع، مشاور رئیس جمهور و دیگران است. این گفتگو در حال صورت می‌گیرد که بامداد امروز صدای انفجارها در پایتخت کیف و خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شنیده شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواست تا به کشورش هر چه زودتر عضویت این اتحادیه را بدهد. این خواست پس از آن مطرح شده که عملی تهاجمی روسیه بر اوکراین امروز وارد پنجمین روزش شد. زلنسکی در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی نشر شده گفته است که هدف او از خواست برای عضویت فوری در اتحادیه اروپا مساوات است. به گفته او این یک خواست عادلانه است و مطمئناً اوکراین شایسته آن می باشد. سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را برای پروازهای تیارات روسی ببندند. برخی از کشورها به دلیل تهاجم روسیه بر اوکراین دست به چنین اقدام زدند. سفارت ایالات متحده در مسکو دیروز با نشر اعلامیه گفته که تعداد زیاد از شرکت‌های هوایی پروازهایشان به روسیه و از آنجا را لغو کردند. یک مقام سی طالبان در ولایت بادغیس میگوید که در 2 ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. دکتر صفی الله خادم، معاون ریاست سهتامی بادغیس، بر رادیو آزادی گفت که موارد سرخکان در میان کودکان در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته. به گفته او در سال گذشته میلادی در تمام سال 375 مورد سرخکان در بادغیس ثبت شده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت تیم ملی بنگلادش را در 3مین بازی 50 اوره امروز شکست بدهد. تیم بنگلادش که اول بیتنگ یا توپ زنی کرد، باز دست دادن همه بازیکنان خود در 50 اور 192 رنز یا امتیاز را کسب کرد. 2 بازی قبلی این سلسله بازی ها را بنگلادش برنده شده است. تیم افغانستان 2 بازی 20 اوره هم با تیم میزبان خواهد داشت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. دیدبان حقوق بشر به تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از کشور سفر کنند عکس العمل نشان داده. در مورد برخی از اقدامات اخیر حکومت طالبان با یک تحلیلگر امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستهای خود سر از اونا بقبولانن.
شمار از افغانهایی که در جنگ اوکراین گیر ماندن برای نجات جانهایشان به کشورهای دیگر روی آوردند. با یکی از این افغانها صحبت کرده ایم.
همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرد.
در ادامه در مسائل جهان از آخرین تحولات عملات روسیه بر اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. آشیانه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
در خانه پدر مادرم جنگ می کردن، دعا می کردن، سر ما بسیار تاثیر می کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. دیدبان حقوق بشر و تصمیم حکومت طالبان که گفته زنان بدون محرم و شهروندان عادی بدون عذر شرعی نمیتوانند به خارج از افغانستان سفر کنند عکس العمل نشان داده. ماهر مهمند یکی از اعضای این سازمان به رادیو آزادی گفت که این اقدام میتواند که در تضاد با حقوق اساسی و اصول تعریف شده سازمان ملل متحد برای حقوق بشر قرار گیرد. از سوی دیگر برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی خواندند. جزئیات در این گزارش.
نگرانی ها و واکنش ها به محدودیت های روزافزون طالبان به دختران و زنان افغان. حکومت طالبان تصمیم گرفته که زنان افغان پس از این نمی توانند بدون محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز یکشنبه در یک نشست خبری واکنش نسبتا تندی در برابر خروج افغانان از افغانستان نشان داد. او گفت آن افغانانی که بدون کدام عذر قصد سفر به کشورهای خارجی را دارند جلوشان گرفته خواهد شد. اکنون دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم طالبان در تضاد با اصل 13 اصول اساسی 3 تعریف شده سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. ماهر مومند عضو این سازمان به رادیو آزادی میگوید بر اساس این اصل هر کس حق آزادی رفت و آمد و اقامت به کشور خود و دیگر کشورهای بیرونی را دارد.
امیدوارم طالبان با اصول جهان جدید برابر شوند، محیط زندگی باثبات را برای مردم فراهم کنند و آزادی مردم را محدود نسازند.
در همین حال برخی فعالان حقوق زن این تصمیم طالبان را تبعیض جنسیتی در برابر زنان می‌دانند. شینکه کروخیل یکی از فعالان حقوق زن:
این خود به خود یک تبعیض علنی برای مقابل زنان افغان و دختران افغان است. امیدوار هستم که سر این فیصله تجدید نظر شود که در غیر از آن فکر میکنم که اگر واقعا این موضوع را محکم بگیرن این خود به خود باعث عکس العمل خانواده ها و خانم ها و دختران میشد.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز در واکنش به این تصمیم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته: زنان چون زن به دنیا آمدند در جهان بینی طالبان گناهکار و محروم از حقوق اولیه چون حق سفر و گشت و گذار هستند. پیش از این تصمیم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تحت نام توصیه اصولی بر زنان وضع کرد که بر اساس آن اجازه سفر بدون محرم در بیش از 40 کیلومتر برای زنان داده نمی شود. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز این تصمیم طالبان را به معنی زندانی کردن زنان می داند. اما طالبان می گویند به حقوق زنان در چوکات شریعت متعهد هستند، اما هیچ تعریفی از چوکات شرعی بیان نمی کند.
حکومت طالبان روز گذشته از توقف روند تخلیه خبر داد. کشورهای غربی پس از به خود رسیدن دوباره طالبان خواهان همکاری آنها در روند تخلیه شده بودند. در این مورد و برخی اقدامات اخیر دیگر طالبان و عکس العمل‌های غرب با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی صحبت کردم و پرسیدم که تصمیم طالبان به چی معنا؟
از یک طرف افغانایی که از افغانستان تخلیه شدن اونا هم واقعا که اونطوری که فکر میکردن پروسه تخلیهشان به درستی پیش نرفته و یک تعداد از این مردم تا هنوز هم در کشورهای مختلف سرگردان هستن و نتونستن با مو مقصد نهایی خود برسن. و از طرف دیگه طالبا هم ایره به نیز یک افزار همیشه وسیله فشار آوردن به طرف مقابل استفاده کردن. گفته میشه و فکر و چیز است که اینا کوشش میکنن از این یک نوع وسیله فشار به طرف مقابل بسازن تا که خواستای خود سر از اونا بقبولانن.
غرب اخیراً در مورد اقدام دیگر طالبا که تلاشی خانه به خانه یا عملیات تصفیوی طالبا هست هم انتقاد کرد. در این مورد تحلیل شما چیست؟
ما شما بفهمیم که در کابل و اطراف کابل تا در طول 20 سال گذشته جرایم بسیار سازمان یافته، مافیاهای بسیار بزرگ در قتل، اختطاف، دزدی ها و غارتگری ها شامل بود. ای که امروز تلاشی صورت میگیره مردم کابل و یا مردم اطراف و ولایات اطراف کابل باید کوشش کنند که همکاری بکنند.
اما اتمرسب داخل شدن در خانه یکی داخل شدن در حریم خصوصی نیست؟
اگر اینا قسم تلاشی میکنن که صاحب خانه را اجازهش میگیرن و اونا در پالی ازی مثلا احکام موجود می باشه، خانم ها موجود می باشه که اینا در بخش خانم ها همکاری می کنن و اینا بدون متضرر ساختن توهین و تحقیر خانواده ها اینا تلاشی میکنن به خاطر ردیابی افراد و باندای بزرگ مافیایی و دزدا و قاتلینی که در شهر کابل در ته چند سال گذشته وجود داشتن. من فکر میکنم این باید همکاری ضرورت داره و مردم باید این همکاری بکنن.
محمد ایساق اتمر استاد پنتون در برلین با آگاه امور سیاسی بود. حکومت طالبان از چند روز به ایسا عملیات تلاشی خانه به خانه را به شمول کابل در چند ولایت آغاز کرده. این عملیات عکس‌العمل‌های را در قبال داشته. همین سوال ما از شنونده های خود در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی ها جواب دادند. از جمله عبیبالله فرمولی نوشته اقدام نیک است، با مردم همکاری کنه. جمشید سایل نوشته آمریکایی ها هم تلاشی میکردند اما تنها خانه های مشکوک را. عمر ابراهیم خیل نوشته با رویه خوب خانه ما آمدند و تلاشی کردند، باید همکاری کرد. رابی علی نوشته که کارشان بد نیست اما هر چیز از خود طریقه دارد. آنها توشک های ما را سوراخ کردند، حتی قفل های دروازه ها را شکستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حمله روسیه بر اوکراین زندگی افغانهایی را هم متاثر ساخته که با آرزوی زندگی سلامیز با اوکراین پناه برده بودند. رئیس انجمن ملی فرنگی افغانستان در شهر ادیسه اوکراین گفته که شمار از افغانهای این شهر را ترک کردند. برخی هم در راه هستند اما بسیاری هنوز در آنجا گیر ماندند. شرح بیشتر در این گزارش.
آتش جنگ در اوکراین هنوز به شهر اودیسه، جایی که افغانان زیاد در آن مستقر هستند، نرسیده است اما برخی مجبور به ترک خانه های خود شدند. خوشحال یکی از افغانان ساکن در شهر اودیسه که با موتر خود را به مرز پولند رسانده است بر رادیو آزادی گفت:
حالت خوب، شرایط طوری است که فقط 10 کیلومتر پیاده روی تا مرز وجود دارد. با توکل به خدا برای هر اتفاق که می افتد پای پیاده خواهیم رفت.
انجمن ملی فرهنگی افغانستان در شهر اودیسه اوکراین می گوید که برخی از افغانها شهر را ترک کردند، برخی دیگر در راه هستند اما بسیاری هنوز در شهر ماندند. جنت صبحان تنهی رئیس این انجمن در این مورد که چرا هنوز هم بسیاری از افغانها نتوانستند آنجا را ترک کنند بر رادیو آزادی گفت:
کسانی که طبیعت اوکراینی دارند و بین 18 تا 60 سال سن دارند نمیتوانند آنجا را ترک کنند، زیرا این یک فرمان رئیس جمهور است، البته برای مردان نه زنان.
با گفته او بیشتر افغانهای ساکن اوکراین شامل این فرمان میشوند. اودیسه یک شهر تجارتی در جنوب اوکراین است که شماری از افغانها نیز در آن سرمایه گذاری کردند و مصروف تجارت هستند. آقای تنهی میگوید که تعداد افغانهایی که در این شهر زندگی میکنند همیشه یکسان نبوده است، اما میافزاید که تعداد افغانهای ساکن در این شهر بیشتر از هر شهر دیگر در اوکراین است که حدود 2500 نفر تخمین زده میشود. نگرانی های نیز در مورد زندگی محصلان افغان و افغانهایی که به گونه موقت ساکن دیگر شهرهای اوکراین به ویژه شهر کیف پایتخت اوکراین هستند مطرح شده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان افرادی نیز هستند که از طریق پروسه تخلیه به اوکراین انتقال داده شدند، اما وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که از تمام امکانات و منابع موجود برای محافظت از جان افغانها استفاده می کند. شهزادگل آریوبی سفیر افغانستان در جمهوری چک نیز بر رادیو آزادی گفت که آنها در تلاش هستند تا به پناهجویان و محصلان افغان در اوکراین کمک کنند تا به مکان امن‌تر بروند.
شماره از افغانهای گیرمانده در اوکراین میگویند که برای نجات جانهایشان از خانه های خود فرار کردند. حمله روسیه بر اوکراین صبح پنجشنبه آغاز شد. با نوین یکی از افغانهای گفتگو کردم که صبح امروز خود و خانوادهش به رومانیا رسیدند. او در مورد وضعیتشان برایم گفت:
دیشب که از شهر ادیسه حرکت کردم، بسیاری از هموطنهای ما شما و شهروندهای دیگه که بود همش سرگردان و سراسیمه بودن و در ترن، بعض مردم از طریق ترن، بعض مردم از طریق موتر، دیگه چندین راه بود. من خودم شخصا به طرف رومانیا آمدم. پولند که یک ذره بهترتر بود اگر با اون مسیر می رفتم، خود چون شهر لوو بسیار بیروار بود، ترن پیدا نمی شد، موتر موترها هم بسیار در آب بیشتر از هزارها موتر اما مسیر حرکت کرده بودند، بیشتر از 25-26 ساعت در آب مانده بودند. من خودم شخصا از با فامیل حرکت کردم، مسیر رومانیا را حدوداً 4 ساعت راه بود رسیدیم، اما پشت مرز بسیار بیروبار بود، بیشتر از هزارها موتر پشت مرز بود.
وضعیت در خود ادیسا چیگونه بود که وقت ترک کردی؟
قبل از اینکه ما حرکت کردیم دو ساعت سه ساعت پیشش یک دو انفجار شد، باز همون دلیل شد که ما باید حرکت کنیم، گفتیم وضعیت شهر خراب نشه دیگه، ما اومدیم طرف رومانیا.
در راه وضعیت مردم چه رقم است؟ میگن بسیار بیروبار است در مرزا.
وضعیت بسیار خراب است، خراب به این معنی که همه با اطفال خود کسی امکانات ترانسپورتی داشتن، کسی نداشتن، به سرویس ها و به شکل از اشکال خود رسانده بودن به مرز دیگه. آب و هوا کم سرد بود، از طرف اوکراینی ها در مرز کدام کمک نبود، اما ما طرف رومانیا که آمدیم در مرز رومانیا استقبال خوب کردن از مهاجرینی که به حساب ترک کرده بودن، از هر طرف که آمده بودن کمک ها بود، به ما ویزه داد، ویزه 3 ماه.
نوین یکی از افغانهایی که پس از حمله روسیه بر اوکراین امروز صبح به رومانیا رسید. تا لحظات دیگر از آخرین تحولات سیاسی و نظامی در اوکراین پس از حمله روسیه به شما جزئیات داریم. با رادیو آزادی بمانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
هیئت مذاکره کننده حکومت اوکراین برای مذاکرات با روسیه درباره تهاجم مسکو بر این کشور به سرحد بلاروس رسید. کیف میگوید که مذاکرات امروز بدون قید و شرط است. دفتر ریاست جمهوری اوکراین برنامه را برای نشست امروز با هیئت روسی اعلام کرده ای در حال است که امروز از حمله روسیه بر اوکراین 5 روز میگذرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش میکند.
دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت هیئت اوکراینی شامل الکسی ریزنیکو وزیر دفاع، مشاور رئیس جمهور و دیگران می باشد. این گفتگو در حال صورت می گیرد که بامداد امروز صدای انفجارها در پایتخت کیف و خارکوف، دومین شهر بزرگ اوکراین، شنیده شده. رئیس جمهور زلنسکی هشدار داده که 24 ساعت آینده برای اوکراین بسیار حساس و مهم خواهد بود. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی امروز خود از سربازان مهاجم روسی خواست که اسلحه خود را به زمین بگذارند. او خطاب به سربازان روسی افزود که سلاح و تجهیزاتتان را بگذارید و قماندانان و تبلیغات باور نکنید و از اوکراین خارج شوید. زلنسکی اضافه کرد که بیش از 4500 سرباز روسی در نبرد اوکراین جان دادند، اما این رقم به طور مستقل تایید نشده است. در حالی که جنگ شدید در اوکراین ادامه دارد، متحدان غرب تلاش‌هایشان را برای مجازات روسیه ادامه می‌دهند. در تازه‌ترین خبر، سفارت ایالات متحده در مسکو از آمریکایی‌ها تقاضا کرد که روسیه را ترک کنند، زیرا بسیاری کشورها شاید حریم هواییشان را بر روی پروازهای طیاره‌های روسی ببندند. در اعلامیه از شهروندان آمریکایی خواسته شده که سفر خود را از روسیه از طریق پروازهای تجارتی که هنوز فعالند تنظیم کنند. در این حال باشنده های کیف خانه هایشان را ترک کرده و زیرزمینی ها، گاراژ ها و استیشن های مترو پناه بردند و در انتظار حملات تمام العیار روسیه هستند. تعداد زیاد اوکراینی ها داوطلب شده تا از کشور خود دفاع کنند. اسلحه‌ای را که توسط مقامات توزیع شده به دست گرفته و بمب‌های دستساز تهیه و آماده کردند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. نظمه دان ورزش و آشیانه یک پای دیگر دل تا لحظات دیگر نشر میشن. اماده بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
به این بخش برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید.
دیگه نمیفهم چی کنم، معاشای شهیده را اجرا میکنن نمیکنن.
در کنار پیام هایتان، مسدود شدن دهها شرکت تجارتی و ساختمانی در ولایت های شمال کابل و پیامد های آن.
فیلن مصارف قامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازن، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است.
گزارش مفصل در این باره میشنوید، اما پیش از آن برخی از مقامات پیشین نگران چگونگی بهره‌گیری و امنیت معادن افغانستان در شرایط کنونی شدند. آنها میگویند که پس از حاکمیت طالبان افزون بر استخراج غیرقانونی معادن، انتقال آن به گونه مواد خام و کشورهای خارجی میتواند یک صدمه بزرگ اقتصادی بر افغانستان باشد. اما طالبان میگویند از فعالیت‌های حلقه‌های مافیایی جلوگیری کردند و استخراج و انتقال غیرقانونی معادن را متوقف ساختند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
معادن افغانستان ذخایر طبیعی است که به علت آن امیدواری ها برای رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. افغانستان یکی از کشورهای غنی از معادن و ذخایر طبیعی در جهان به شمار می رود. در زمان حکومت پیشین معادن این کشور به ویژه مرمر، تالک، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی شهرت جهانی کسب کرد که در این بخش پروژه های بزرگ و متوسط، انتقالات، صادرات و پروسس نیز در حال تطبیق بود. اما اکنون که طالبان بر این کشور حاکمند، وضعیت این ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟ قدیرخان مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت جمهوری پیشین که سالها در این بخش تحصیل کرده و نیز تحقیق و کار کرده است، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است.
در آن زمان نیز مسئله استخراج غیرقانونی مطرح بود و اکنون همین مشکل وجود دارد. اما اگر این استخراج غیرقانونی ادامه یابد و به گونه مواد خام به دیگر کشورها داده شود، کشورهای دیگر از این را سود بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید.
آقای مطفی درباره چگونگی محافظت از سندهای مربوط به این سروی ها در اداره طالبان نگران است. او به این باور است که در حکومت طالبان افراد با تجربه، با ظرفیت و کارفهم در این بخش کمترند. استخراج تالک، کروماید، مرمر و سایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، همچنان پروژه‌های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی زیر دست بود که اخیراً در کنار کشورهای همسایه به برخی از کشورهای آمریکا و اروپا نیز صادر می‌شد. آقای مطفی می‌گوید به علت اوضاع نامساعد کنونی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهانیان، راه را برای بعضی از کشورها برای استخراج خودسرانه معدن و انتقال آن باز می‌کند، موضوعی که طالبان آن را رد می‌کنند. مقام‌های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می‌گویند با آغاز حکومتشان دست‌های همه مافیا را کوتاه کردند که معدن افغانستان را به گونه غیر قانونی استخراج و غارت می‌کردند. مفتی برهان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مافیایی که در بخش معادن از قبل وجود داشت اکنون همه از بین رفتند. استخراج و انتقال خودسرانه متوقف شدند.
آقای برهان میگوید این وزارت هم اکنون بیش از 30 پروژه خرد و کلان استخراج را به داوطلبی گذاشته است و در بخش تطبیق پروژه های دیگر نیز مطابق قراردادهای حکومت گذشته با شرکت ها کار می کنند. پیش از این بارها گزارش های نشر شدند که نشان می دادند برخی از داشته های مدنی افغانستان به حیث مواد خام به کشورهای دیگر انتقال می شدند و پس از تهیه و پروسس به نام محصول همان کشورها به بازارهای اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان صادر می شدند. اما اکنون مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند به اساس اصلاحات به میان آمده در قراردادها، از سوی آنها تمامی شرکت های استخراج شرایطی را وضع کردند تا پروسس را داخل کشور انجام دهند.
به دلیل برگشت طالبان به قدرت، فعالیت ده ها شرکت ساختمانی و تجارتی متوقف شده و اکثرشان در حال نابودی‌اند. در حکومت گذشته از طریق فعالیت این شرکت ها صدها نفر شامل کار بودند. در حال حاضر آنها کارهایشان را از دست داده و از این گذر با وضعیت بد زندگی روبروند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رامش حیدری 24 ساله در ناحیه نهم شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زندگی میکرد. او 6 ماه پیش در یکی از بانک های قرضدهی به حیث کارمند اداری کار میکرد. حالا که این بانک بسته شده است، رامش از وضعیت بد زندگی شکایت دارد.
فعلا که ما بیکار شدیم و نهادهای خصوصی جواب داده کارمندای خود زیر فقر هستم، مصارف فامیل خودم میدادم، فعلا مصارف فامیل ما کس نیست، یعنی همی بپردازه، زیر فقر زندگی میکنم و وضعیت ما بسیار وخیم است و از خواست ما از امارات اسلامی همی است که به زودترین وقت همی نهادهای خصوصی را باز کنه تا مشکلات مردم رفع شوه.
رامشه در این بانک ماهانه 15,000 افغانی معاش می گرفت. از وضعیت بد اقتصادی تنها رامشه نیست که شکایت دارد. مشکلات ناشی از فقر و بیکار شدن هزاران تن پس از آن به وجود آمد که 6 ماه پیش طالبان به قدرت برگشتند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده تمویل دولت افغانستان را متوقف کردند و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی به حدی که در 20 سال گذشته سابقه نداشت کاهش یافت. عبدالملک 37 ساله 6 ماه پیش در یک شرکت ساختمانی غیر دولتی به عنوان مدیر اداری وظیفه داشت. این شرکت حالا بسته شده و 36 کارمندش وظایف خود را از دست دادند و عبدالملک نیز شامل آنهاست.
در دولت قبلی خوب بود، پروژام بود، وظیفام بود، معاشم میداد، دیگه روزگار ما پیش میرفت. حالا فعلا بیکاری است. کارمنداشم جواب داد، در جمع از ما هم دیگه فعلا بیکار هستیم، معاش نیست. نگه کار که نبود، فامیلم تقاضا است پیش میکنه، مجبور هستی که یک کاری بابا بکنی.
برخی از شرکت‌های خصوصی ساختمانی حتی کارشان را کاملا متوقف کردند. محمد میرویس رئیس یکی از این شرکت‌های خصوصی ساختمانی به نام همت گروپ در ولایت پروان است. او میگوید 6 ماه پیش 2 پروژه عمرانی از بودجه دولت را روی دست داشتند، اما حالا متوقفند.
کارمند داشتیم، 18 نفر کارمند داشتم خودم، کلش معاش میدادم. 18 فامیل بودن، انجینر بود، مدیر بود، چوکیدار داشتیم، سرکاریگر داشتیم، چوکیدار خود دفتر مرچی بود، چوکیدار پروژه فریمان داشتیم. اینیا کلشان بیکار شدن، جوابشان هم دادیم خودم، کارهای ما را افتاد کردیم، کار نمیکنیم.
برای دریافت نظر طالبان در این خصوص تلاش کردیم، اما تا تهیه این گزارش از سخنگویان طالبان پاسخی به دست نیاوردیم. در گذشته اما طالبان علت اصلی رکود اقتصادی افغانستان را مسدود شدن سرمایه های افغانستان در بیرون از این کشور و همچنان متوقف شدن کمک های بین‌المللی با افغانستان دانستند. از نظر آگاهان مسائل انکشافی، یکی از عوامل توقف فعالیت های شرکت های ساختمانی خصوصی وضع محدودیت های بانکی است. رستم عزیزی لسانس اقتصاد و مسئول یک شرکت خدماتی مشورتی در بخش مالیات است، یکی از این کارشناسان است.
مشکلاتی که در اواخر بعد از تحول ایجاد شده، اکثر شرکت ها از کار دور شدین و فعلا فعالیت کرده نمیتونن و این مشکلات زیادی را برای همشهریان ما ایجاد کرده که اشتغال زایی بسیار پایین آمده. زیاد شرکت هایی که میخواستن فعالیت بکنن و زمینه سرمایه گذاری بسیار زیاد بود، فعلا کلش محدود شده، حتی بانک ها مسدود شده، نمیتونن تاجرا پول خود از بانک به شکل عادیش برداشت بکنن و سرمایه گذاری بکنن.
به اساس معلومات مستوفیت ولایت پروان، در این ولایت نزدیک به 500 شرکت ساختمانی و تجارتی ثبت راجستر بودند که تقریبا اکثرشان حالا غیر فعال شده اند.
و حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما
من تیمرشا ولایت تخار. آمد کمک ها شد مرسالی به ملک قریه آمد داد. 4 نفر افراد معیوب، بیوه، یتیم و غریب را بیش گرفته به مقام مرسالی بیارید تا که کمک برایشان داده شود. اما رئیس و ارباب افراد معیوب، پاشکسته روز جنگ و یتیم و بیوه بسرپرست را نیست نگرفت، از کمک محروم ماندند.
ما شهر مزار به تماس شدیم، مدت 9 ماه می شود که شاورما را در طرف افراد ناشناس ترور کردن، نمی فهمم در ولایت لوگر. حالا ما بی سرنوشت ماندیم، اولادایم در پیشم، دیگه نمی فهمم چی کنم. آیا از در مسئولین محترم پرسان کنین که می معاشای شهیدار اجرا میکنن نمیکنن چی کنیم؟ این مواد ها به ما یکیش نمیرسه، کل وکیلا و کل نماینده کل به خویشاوندان خود میده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 به وقت کابل. از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. هیئت مذاکره کننده دولت اوکراین برای مذاکرات با روسیه به سرحد بلاروس رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از اتحادیه اروپا خواسته تا به کشورش هرچی زودتر عضویت این اتحادیه را بدهد. سفارت ایالات متحده در مسکو از امریکایی ها تقاضا کرده که روسیه را ترک کنند. یک مقام صحی طالبان در بادغیس گفته که در دو ماه نخست امسال میلادی 352 کودک در این ولایت به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این میان 4 کودک جان دادند. و تیم ملی کرکت افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت تیم ملی بنگلادش را در 3 بازی 50 امروز شکست بدهد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر سپورتی.
هفتمین دور سمینار ارتقای ظرفیت ورزشکاران و مربیان زورخانه‌ای در کابل برگزار شد. اقبال احمد بنوچیری رئیس فدراسیون زورخانه‌ای کشور به رادیو آزادی گفت هدف از راندازی این سمینار که امروز آغاز شده بلند بردن ظرفیت ورزشکاران و مربیان و آشنایی آنان با قوانین جدید که از سوی فدراسیون جهانی زورخانه‌ای وضع گردیده میباشد. آقای بنوچیری گفت این سمینار که برای 2 ادامه خواهد یافت از سوی استادان و مربیان ورزیدی کشور پیش برده میشود. در 13 بازی دور 3 لیگ بسکشی افغانستان امروز چاپندازان ولایت بامیان چاپندازان فاریاب را 1-2 شکست داد. ریاست عمومی و تربیت بدنی حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است روز گذشته نیز در این لیگ 4 تیم دیگر در برابر یک دیگر به میدان رفتند. در رقابت‌های روز گذشته تیم سرپل تخار را و تیم نورستان لوگر را شکست دادند. دور 3 لیگ بسکشی افغانستان در 5 ماه خود میان 12 تیم از ولایت مختلف در کابل آغاز شد. فعلا 15 امین ماه ادامه خواهد یافت. و مسابقات سوپر لیگ کرکت پاکستان شب گذشته با قهرمانی تیم لاهور قلندر به پایان رسید. بر اساس گزارش وبسایت‌های ورزشی در مرحله نهایی این مسابقات تیم‌های لاهور قلندر و ملتان سلطان به مسافه هم رفتند. در این رقابت‌ها تیم لاهور قلندر برای تیم رقیب 181 دوش را هدف تعیین کرد که ملتان این هدف را تکمیل نکرد و بازی را به تیم مقابل باخت.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی تان تا لحظات دیگر. از میدان ورزش و آشیانه دو برنامه رادیو آزادی یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن، امروز 9 ماه اوت است و نظام پیشین جمهوری افغانستان از این روز به خاطر پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی به نام روز سرباز نامیده بود. شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع نظام پیشین افغانستان گفته که اردوی نظام پیشین سرمایه کشور بود، آموزش دیده بود و بالایش هزینه شده بود. طالبان بنابر تعهدی که کرده بودند به گفته او باید از ظرفیت‌های این اردو استفاده کند. جزئیات در این گزارش.
با آمدن طالبا وظیفه خود است.
به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود. در نظام جمهوری پلیس بود. میگوید اکنون بیکار است و در خانه نشسته است و نیز از همین رو با مشکلات اقتصادی روبرو شده است.
با آمدن طالبا وظیفه خود از دست دادیم و ما حق کار، حق تحصیل، حق زندگی ما بیخی از ما گرفته شده.
یکی از نظامیان نظام پیشین نیست که نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود تا کنون در افغانستان است و او نیز با مشکلات مشابهی روبروست.
سربازان، افسران و بریدمران در حالت و اوضاع زندگی میکنند که تنخواه ندارند، وظیفه ندارند، زمینه کار برایشان مساعد نیست، باید از تجربه یانان استفاده شود.
شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع نظام جمهوری افغانستان میگوید که اردوی نظام جمهوری سرمایه افغانستان بود، زیرا به گفته او بر آن هزینه شده بود و اعضای آن آموزش نظامی دیده بودند. او گفت که طالبان نیز باید بر بنیاد تعهدی که کرده بودند از این اردو استفاده کند. اما آقای میاخیل ادعا میکند که طالبان نظامیان پیشین را اذیت میکنند و در برخی موارد به قتل میرسانند.
گزارش های دقیق می رساند که در بخش های گوناگون نیروهای دفاعی و امنیتی نظام پیشین افغانستان آزار و اذیت می شوند، زندانی شده و یا هم شهید شدند.
پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در گزارشی گفته بود که نمایندگی این سازمان در افغانستان یا یوناما مدرک ها و ادعاهای دقیقی درباره کشته شدن نظامیان پیشین افغانستان به دست آورده است، ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که اگر نظامیان پیشین سابقه جرمی نداشته باشند و به منافع ملی افغانستان متحد باشند، به صفوف نیروهای امنیتی حکومت طالبان جذب خواهند شد. امروز 9 هوت است. این روز در نظام جمهوری افغانستان همچون روز پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی و روز سرباز نامیده شده بود. به گفته شورای امنیت و وزارت دفاع نظام پیشین افغانستان، شمار نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی افغانستان به 350 هزار تن می رسید که جامعه جهانی به ویژه آمریکا از آن پشتیبانی می کرد. اما پس از 15 آگست و آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، این نیروها از هم پاشید. برخی از اعضای نیروهای امنیتی نظام پیشین افغانستان به کشورهای دیگر رفتند و برخی دیگر در درون افغانستانند و با سرنوشت ناروشنی روبرو شدند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه کنونی باز هم مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه مشنید با طاهر رؤوفی کارگردان فنی فدراسیون فوتبال افغانستان.
روزی که در میدان هوایی آمدن حضور یافتند، صدها نفر و هزارها نفر آمدن، استقبال گرم صورت گرفت. معنوی
در جریان برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی مصطفی رضایی، یکی از ورزشکاران رشته فوتبال آشنا می‌سازیم.
از همان دوران کودکی فوتبال را دوست داشتم، علاقه به فوتبال داشتم و مشوق ما در فوتبال پدرم و فامیلم بودند.
و در اخیر احمد رومال حیات، رئیس فدراسیون سنوبورد افغانستان، برایتان در رابطه با ورزش سنوبورد معلومات می‌دهد.
فدراسیون سنوبورد افغانستان از سال 2016 به این آغاز به فعالیت کرد. از 2017 ما ممبرشیپ یا عضویت فدراسیون جهانی را دریافت کردیم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. همان گونه که در جریان است، هفته گذشته تیم فوتسال افغانستان پس از به دست آوردن مقام نایب قهرمانی دوباره به افغانستان برگشت. واسه مسئولان کمیته ملی المپیک و شماره از افغان ها مورد استقبال قرار گرفتند. در این مورد با طاهر رؤوفی کارگردان فنی فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و نخواست نظرش را در رابطه با برگشت تیم فوتسال افغانستان با مقام نایب قهرمانی پرسیدم.
تیم پر افتخار فوتسال جنسی 19 سال افغانستان که به تاریخ 9 کشور را به خاطر مسابقات کف جنسی 19 سال به طرف قهرستان درد دادن، بالاخره 4 مسابقه انجام دادن با 3 برد 1 شکست، مقام نایب قهرمانی یعنی مقام دومی را از آن خود ساختن و به تاریخ 21 فوریه پس دوباره به وطن برگشتن و استقبال گرم مردم در میدان هوایی و همچنان در فدراسیون فوتبال افغانستان قرار گرفتن و تقریبا چند روز میشن که همه برادرایی که خواهان دیدار تیم میباشن و استقبال میکنن و همیا تقدیر میکنن ایشان در میمونی ها و در دیدارها قرار دارن. دو روزی که در میدان هوایی آمدن حضور یافتن، صدها نفر و هزارها نفر آمدن، استقبال گرم صورت گرفت معنوی و بعدن که به فدراسیون فوتبال افغانستان آمدن از طرف کمیته ملی المپیک همچنان چیز لوازمی برشان مد نظر گرفتن، در حالی که تشویق معنوی هم شدن و همچنان لوازمی که برشان مد نظر گرفتن شده بود برشان بهدا شد.
توقعی که شما از تیم داشتین آیا با او آمادگی هایی که رفته بودن برآورده شد؟
اول اول توقع ما این بود که تیم برن اشتراک بکنن، خدا نکرده اگر برد هم نداشته باشن، ولی بالای بازیکن‌ها بالای کادر تیم ما باورمند بودیم، باور داشتیم، توقع می‌رفتن که اینا نتیجه خوب میتن. اینا که میرن تیم میزبان قرقیزستان 5-3 میبرن، تیم پرقدرت تاجیکستان 5-1 میبرن، تیم پرقدرت ازبکستان که در آسیا حرف دوم از فوتسال میزن اینا را 8-1 میبرن. یعنی از توقع بالا اینا کار کردن، افتخار آوردن و به تمام مردم افغانستان افتخار تقدیم کردن. بسا جای خوشی است که تیم ما میرن در کفا، کفایی که واقعاً تیمای قدرت آسیا حضور دارن. ما دوم میمینیم سرمان میگم
بعد از این برنامه چی است؟ تیم فوتسال افغانستان راهی کدام مسابقات دیگه خواهد شد؟
مسابقات چمپینشپ است، یعنی قهرمانی است، یک دوره باشه قهرمانی. و ما انقریب انشاءالله تیم ملی بزرگ سالای فوتسال بالاش کار کرده را ایسیم کم به تمرینشون در ایران آغاز شده، در کابل همچون آغاز شده، اینا یک جا میشن و میرن به مسابقات مقدماتی آسیایی فوتسال بزرگ سالا که تاریخ از اول اپریل تا 15 اپریل مسابقات در بشکک در خود قرنستان برگزار میشه که تیم پر افتخار بزرگ سالا فوتسال افغانستان همچنان اشتراکشون حتمی و قطعی است. ولی یک کمپ تمرینی در ایران آغاز است، بازیکنان ما که در ایران هم یعنی بسر میبرن و یک کمپ تمرینی هم در کابل برگزار است که بازیکنان که در کابل و در هرات میباشن آمدن در این کمپ اشتراک کردن، تمرینای خود پیش میبرن و چند روز بعد انشاءالله انقریب اینا در کمپ تمرینی در تهران در خود کشور ایران یک جا میشن و کمپ تمرینی خود برگزار میکنن. یک کمپ تمرینی دیگر در بحرین برشان من نظر داریم که اونجا برن بخیر مسابقه تمرینا و یک مسابقه دوستانه خود کنن و از اونجا برن بخیر به طرف مسابقات AFC کوالیفیکیشن راوند، یعنی دور مقدماتی آسیایی فوتسال بزرگ سالا که تاریخ 10 با ازبکستان داریم، تاریخ 11 اپریل با تاجیکستان داریم، تاریخ 12 اپریل با نیپال مسابقات داریم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه مصطفی رضایی ورزشکار رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیاش برایتان معلومات می‌دهد.
حالا مصطفی رضایی یکی از ورزشکاران رشته فوتبال در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیاش برایتان معلومات می‌دهد.
مصطفی رضایی هستم. در یک فامیل متدین و ورزش دوست به دنیا آمدیم. از همان دوران کودکی فوتبال را دوست داشتم و علاقه به فوتبال داشتم و مشابه ما در فوتبال پدرم و فامیلیم بودن. بنابراین پدرم یکی از مربیای لیگ برتر ولایت بلخ بوده و فوتبال را رسما تحت نظر پدرم از همان کودکی آغاز کردیم و فوتبال رسمی را از 13 سالگی شروع کردیم و انتخاب من در ورزش رشته اولی من فوتبال بوده. فعلا هم در سر لیگ برتر افغانستان فوتبال بازی میکنم. حدود 4 سال 5 سال است کپتان تیم سیمرغ البرز میباشم. مسابقات داخلی و خارجی زیاد داشتیم، از جمله کشورهایی که بازی کردیم و بیرون از افغانستان بازی هایی که داشتیم، از جمله کشورهایی مثل امارات، تاجیکستان، پاکستان، ایران. این مسابقات تقریبا 11 بازی رسمی و دوستانه ملی را در بر میگیره. بازی های داخلی بازی های زیادی داشتیم که تیم های لیگ برتر افغانستان شامل تقریبا 34 ولایت افغانستان میشه. ما بازی های با تمام تیم ها داشتیم. خاطره خوش ما از فوتبال بازی مقابل عربستان سعودی با تیم ملی زیر سن 23 سال بوده که یکی از قدرت های بزرگ آسیا بود. ما شما رو نه متوانستیم مقابل از اونا بازی خوب ارائه بدیم، تساوی از اونها بگیریم و اونها رو متوقف کنیم. زندگی شخصی فعلا مصروفیت خاصی ندارم، بیکار هستم. آرزویم یه از یک روز فوتبال افغانستان در بلندترین سطح خود برسد. پیام هم بر جهان ها همی است که ورزش کنن، زحمت بکشن، تلاش کنن تا روز آنها هم دستاورت های فراوانی داشته باشن و باعث افتخار برای خودشان، جامعه و فامیلشان شد.
شنونده های عزیز،
آیا با ورزش سنوبورد آشنایی دارید و دستاورد فدراسیون سنوبورد افغانستان در رقابت‌های اخیر چی بوده است؟ بیاید این همه را از احمد رومال حیات رئیس فدراسیون سنوبورد افغانستان با هم یک جا بشنویم.
فدراسیون سنوبورد افغانستان از سال 2016 به این سو آغاز و فعالیت کرد. در 2017 ما ممبرشیپ یا عضویت فدراسیون جهانی را دریافت کردیم. از 2017 به این سو ما برنامه‌های متفاوت را برگزار کردیم. 3 سال جشنواره ورزش زمستانی در بامیان و 4 نمایندگی فعال پیش از امارت اسلامی در ولایت‌های بامیان، پنجشیر و هرات، مزار شریف و خود کابل ما داشتیم که ورزشگاه را برنامه‌های متفاوت داشته و ما در سال‌های گذشته برنامه بسیار متفاوت داشتیم. از اینکه امارت اسلامی آمد ما نتانستیم برنامه خود به شکل رسمی اجرا کنیم به خاطر که در تیمی که قرار از این مسابقات اشتراک کرده بود ما تیم بانوان داشتیم، یک بانو اشتراک کرده بود و 5 پسر اشتراک کرده این مسابقات. سال گذشته در این مسابقات پاکستان بین المللی بود و از افغانستان 12 ورزشکار اشتراک کرده بودیم. ما سال قبل مدال نقره از این مسابقات دریافت کردیم ولی ورزشکارهایی از بلژیم، فرانسه هم اشتراک داشتند ولی امسال فقط افغانستان، ورزشکار افغانستان و پاکستان بود و 4 کلاب از پاکستان که در نتیجه امسال تانس روشان مقام قهرمانی را در بخش انفرادی و یک نفره دریافت کنه و مدال طلای مسابقات دریافت کنه. رشته اسنوبورد از جمله رشته‌های ورزش‌های زمستانی المپیکی است و یکی از رشته‌های پرطرفدار در آمریکا، کانادا و بیشتر کشورهای اروپایی مثل سوئیس و نروژ و سویدن است. برنامه‌های فدراسیون اسنوبورد در حال حاضر جریان داره و تیم بانوان فدراسیون اسنوبورد افغانستان بیرون از کشور هستند و تمریناتشان در کشورهای متفاوت در حال جریان است و امیدواریم که بتانیم یک روز به نمایندگی از افغانستان در مسابقات ملی و بین‌المللی اشتراک کنیم. نمایندگان فدراسیون در ولایت‌های مختلف فعال هستند، برنامه‌شان جریان دارد، ورزشکارهای ما تمرینات خود را می‌کنند. امیدواریم که یک روز بتانیم از نمایندگی از افغانستان در مسابقات ملی و بین‌المللی اشتراک کنیم و توقع ما از اداره ورزش افغانستان حمایت هست که این توقع مطالب برآورده نشده. در دوره قبلی اداره ورزش افغانستان که حمایت صورت نگرفت و تا امروز هیچ پرسان از ورزش زمستانی بخصوص اسنوبورد صورت نگرفت.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه از میدان ورزش که براتون آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی از پدران و مادران در قسمت تربیت فرزندانشان که جوانان آیندن بی توجه هستند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل میکنند. این گونه رفتار ناخوشایند پدر و مادر در خانواده بالای فرزندان و نوجوانان آن خانواده چه تأثیرات دارد و راه حل آن چیست؟ در آغاز برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را در این مورد آماده کرده است که پیوست به آن در رابطه با موضوع مصاحبه نیز داریم با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی. در آغاز توجه کنید به گزارش.
ما می‌دانیم که اولین مکتب برای تعلیم و تربیت فرزندان و نوجوانان خانواده است و بسیاری از زمینه‌های اخلاقی نوجوانان در آنجا رشد و نمو می‌کند. محیط خانواده سالم و ناسالم بالای نوجوانان تأثیرات بسیار عمیق دارد. اما بعض از پدران و مادران که با همسر ناسازگاری دارند این موضوع را مد نظر نمی‌گیرند و همیشه در مقابل فرزندانشان با هم جنگ و جدل می‌کنند. محمود که نام مستعار یکی از جوانان است و حالا معتاد به مواد مخدر شده، دلیل اعتیاد خود را رفتار نادرست پدر و مادر در کانون خانواده می داند. او می گوید
در خانه پدر و مادرم جنگ می کردن، دعوا می کردن، سرما بسیار تاثیر می کرد. من بازم برامدم اینجا یک هتلی بود ایجی میان بودم قد از این میشیشتم چرزی پودرده اوقات تلخی خانه بود گیرم به این سره برسیدم برای خوار رو بیادرم برای خودم ننم تکلیف های روانی پیدا شده من ایج وقت در خانه نمیشتم همیشه که میرفتم میدیم که پدر مادرم در جنگ دواز دینی عمل آقشت شده در پودر چرز دریافت حال پدر مادر ایج خبر ندار که در چی وضعیت هستم ایج دیگه نمیخواهیم که در خانه برم.
قیس که باشنده اصلی ولایت فاریاب است و فعلا در کابل زندگی می کند می گوید که از خشونت خانواده فرار کرده و به کابل آمده است.
زیاد در خانه ما جنگ و دعوا بود، پدر مادرم زیاد جنگ میکنند، دگه پای ناق، حتی مثلا سر سودا خانه جنگ میشد. به اون خاطر ما از خانه فرار کردم، چند دفعه فرار کردم، مرا دوباره برد پدرم آمد خانه بردم. دگه این دفعه کابل فرار کردیم آمدیم، دگه تا فعلا نمیفهمن کجا هستم. من با نمیپولم، فقط سر بسیار گپی عادی یک سر دگه قال مقال میکنه، جنگ زدن بسیار گدودی میخیزه، اصلا به خانه نمیمونه دگه، اونجا مجبوری فرار کنی. آخر دارم سه تا دگه خب من فرار کردم دیگه، ما وصلو شاید نام پشتر ما یک دو سال بود فرار کنم کم با زور بازی خود برسه.
راشد یکی از متعلمین صنف هشتم کابل است. او میگوید وقتی که در خانه اوقات تلخی باشد بسیار ناراحت میشود و دلش نمیخواهد که به مکتب برود.
وقتی که در خانواده ما جنگ میباشد بسیار ما خفه میباشیم و دل ما نمیشه که خانه بریم، از درس دیگه چیزا دل ما سیه میباشد، چیز کارم کار خوب میباشه دل ما او را کنیم و باز دل ما نمیشه که او را و کارام کنیم، بخی دل سیاه میشیم از هر چیز، از بیرون میبرایم از خانه، خانه مردم شب میباشیم، بخی دل ما نمیشه خانه بریم.
بعضن در خانواده ها مشکلات به وجود میآید و اما این مشکلات و دعواها نباید در مقابل فرزندان و نوجوانان مطرح شود. جاوید یک تن از محصلین پوهنتون های خصوصی شهر کابل به این باور است.
اگر این مشکلات در خانواده هست که باید پیش طفلا صورت نگیره، خاطر که بالا ذهنیت تاثیر میگیرن یا هم در آینده عمیق سم میگیرن، باید یا کلانا کوشش کنن هر مشکلی که دارن دور از اطفال یا دور از مو جایی که اطفال زندگی میکردن از وا این جنجالای خود اگر انجام میدن یا کوشش کنن که پیشواز روی خوب کنن، یا مثلا از فامیل که دور میشن یا از کنترل ازام میبرن یا همراه هر قسم مردم یا رفیق میشن دوست میشن گشت و گذار میکنن روز به روز یا راههای بد میرون.
قیس همچنان از والدین میخواهد که آینده فرزندان خود را مد نظر بگیرند و در خانه جنگ و دعوا نکنند.
باید که زندگی خوب داشته باشند، بین خود جور بیان، ناغ جنگ نکنند، چون برای اولادشان خوب تنگی میشه، از خانه فرار میکنند، شاید یک پودری شود، یک طرف بره، چون جدار کارم نیست در افغانستان، سو آخرشون هم پودری شدن است.
جوانان و نوجوانان قشر آسیب پذیر یک جامعه هستند. برهان الدین نظامی عضو اکادمی علوم در مورد عوامل و تاثیرات جنگ و جدل والدین بالای جوانان چنین گفت:
عوامل های ناسازگاری عدم هممان بودن است، یا مثلا معمولا مردا فقیر هستند، خانم ها از خانواده مثلا بای و توانمند وارد خانواده فقیر می شوند، با او خواسته هایی که داره این خواسته هاش برآورده کردن نمی تونن، هممان بودن در ازدواج در روز اول باید در نظر گرفته شود و باید طرفین ازدواج همدیگر خود خوب به شکل دقیق قبل از ازدواج باید بشناسند. در روحیه اولاد ها و اطفال تاثیر بسیار منفی دارند، اولاد عقده‌ای بار میاره، اولاد بالاخره بی بندوبار بار میاره، بی ادب بار میاره، بی بندوبار بار میاره، ولگرد بار میاره، مثلا بی اعتنا در قبال ارزش های خانواده و خود و کلان بار میاره.
هوای تازه برنامه برای جوانان از رادیو آزادی 100.5 FM.
در بعضی خانواده ها بزرگان خانواده به خصوص پدر و مادر با هم سر ناسازگاری دارند و همیشه با هم جنگ و دعوا می کنند. این محیط چی تأثیر بالای فرزندان دارد؟ چگونه می توان نوجوانان را از این مشکلات و دعواها دور نگه داشت؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با صاحبزاده متخصص علوم اجتماعی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
I
خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قدر شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب این که جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنامی ها به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادستن، بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه توزی و به خشونت و بالاخره جوان ها کس خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن، بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوان ها و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوان ها را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوان ها حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چیگونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیره به بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن. و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از این است که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، همین مطالب خود به بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیل افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای ازی که سر اولاده خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پیشوی اولاده خود مطرح میکنن. بجای ازی که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با حساب کینه توزی و با خشونت و یک در عاقبت عمر. این هم به حساب انسان متاثر از محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود، باید محیط اصلاح کنیم. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن فرزندایشان نوجوان هستن و با هم توی یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اصلا کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است وا ترک کنن. اما لحظه که به سبب اختلافات، چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شون، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا. پس دیگه عاجز است. به خاطر ازی که خود زی متاثر نشوه و یا می کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه. به معنی نه که خانه رو ترک بکنه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم ازی امی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دوجه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است. من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
اگر میخواهید جامعه صلح‌آمیز داشته باشید، باید در قدم نخست با روش‌های خشونت آمیز در خانواده مبارزه کنید تا آینده جوانان بیشتر به مسیر نامطلوب نرود. این بود برنامه این هفته ما که همکارم رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.